أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين تراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثمون راجع به شرائط صيغه بی بود. یکی از شرایطی که امروزشون مطرح میکنن ترتیب بین ایجاب و قبول است، که آیا لازم است اول ایجاب باشد بعدن قبول یا نه فرق نمی کند، اگر اول هم قبول بیاد بعدن هم ایجاب بیاد این صحیح. البته سیاق بحث تا اینجا اقتضا می کرد که ایشون در مقام بیان شرایط صیغه عقد بی بودن، خصوص عقد بی، اما در این مورد خاص دارن مطلق عقد رو شرطش رو بیان می کنن. با توجه به مثال هایی که بعدن ایشون می زنن، چون مثال هایی که ایشون می زنن انحصار به باب بی نداره، گاهی موقع ها از باب نکاح و اینها هم مثال زدن، حالا میرسیم انشاءالله میبینیم. میفرمایند که مسئلتون فی شرطیت ترتیب بین الایجاب و القبول، مسئله در شرطیت ترتیب بین ایجاب و قبول در صحت عقد است. ایشون میفرماید اشهر اونجور که گفته شده این استش که ایجاب باید بر قبول مقدم باشه، و به تقدیم ایجاب بر قبول یک سری از علما قائل شدند، مثل مرحوم شیخ طوسی در خلاف، مثل صاحب وسیله، مثل ابن ادریس حلی در سرائر، مثل مرحوم علامه در تذکره، مثل ایزاه، مثل جامع المقاصد و اینها. اینا همه قائل شدند به اینکه باید حتما ابتدا ایجاب بیاد بعدن قبول. استدلالشون چیه؟ مرحوم مصنف براشون یک استدلال لعلی و شایدی و احتمالی میارن، یعنی نمیان استدلال رو بهشون مستقیما نسبت بدن، و میگن شاید استدلالشون این باشد که اینا میگن ادله مثل اوفو بالعقود اینها حمل میشوند بر عقود متعارفه، ادله مثل احل الله البيع، ادله مثل تجارتا عن تراض حمل میشوند بر بیوع و تجارات متعارفه، و متعارف از تجارت این است که اول ایجابش رو میگن بعدن قبولش رو میگن، لذا این ادله به اطلاقشون شامل موردی که قبول مقدمه بر ایجاب باشد، عقدی که قبول مقدمه بر ایجاب باشد، بیع یا تجارتی که قبولش مقدمه بر ایجاب باشد نمیشوند. اینا عموم اطلاقشون انصراف دارد به فردی که عرض شود به خدمت شما که ایجابش بر قبولش مقدم باشد. لذا در مورد فردی که قبولش بر ایجابش مقدمه ما میمونیم بلا دلیل باید به اصول عملیه مراجعه بکنیم، و اصل عملی هم مقتضی استصحاب عدم تأثیره. می ما شک میکنیم که وقتی قبول مقدم باشد بر ایجاب آیا این عقد اثر میگذارد یا نه، مثلا در بی اثر نقل ملک رو ایجاد میکند یا نه، شک که در اثر استصحاب عدم اثر میگیم، قبل از این که همچین عقدی اتفاق بیفتد که اثر نقل محقق نشده بود، بعدش شک میکنیم محقق میشود یا نه، استصحاب میکنیم عدم نقل رو، و این مفید همون فساد خواهد بود. این حاصل فرمایش ایشونه راجع به استدلال این قول. فمن مسئلتون فی شرطیت ترتیب بین الایجاب و القبول علی اشهر و کماقیل لزوم و تقدیم الایجاب علی القبول، اشهر اونجور که گفته شده لزوم تقدیم ایجاب است بر قبول، و بهی یعنی به این لزوم تقدیم ایجاب بر قبول صرح فی الخلاف تصریح کرده است در خلاف و الوسیله و سرائر و تذکره و وسیله و سرائر و تذکره، از این چهار تا کتاب نقد میکنه شون، میگه داره بهشون تصریح کردن به این قول. کما عن الهیزا، کما حکی عن الهیزا، اینا چرا فرق گذاشت؟ خب میگفت ول ایزا، چون میخواد بگه اون قبلی ها رو خودم کتابش داشتم دیدم، این یکی ها رو من خودم نداشتم، برام از کتب دیگه نقل شده، من از اونا دارم حکایت میکنم، کما اینکه از ایزا نقل شده و جامع المقاصد. حالا استدلالشون چیه؟ آقای مصنف میفهمد ولعله للاصل، ای چه بسا این قول به لزوم تقدیم ایجاب بر قبول به خاطر استصحاب عدم نقل است، بعد حمل آیت وجوب الوفا. آقا استصحاب وقتی دلیل است که حیث لا دلیل، اصل عملی است دیگه، الاصل دلیل اون حیث لا دلیل. ما اینجا اوفو بالعقود داریم، ما اینجا احل الله البیع داریم، ما اینجا تجارتا عن تراث داریم، اینا به اطلاقشون شامله. عقد و بیع و تجارتی که قبولش مقدمه بر ایجاب باشد میشوند، چون اینا عرفن چی هستن؟ بازم بیعن، بازم عقدن، بازم تجارتن. فرماید که نه، بعد از اینکه ما حمل میکنیم آیه وجوب وفاء به عقود رو بر عقود متعارفه، که اون عقودی هستن که ایجابشون مقدمه بر قبوله، که اطلاق البیع و تجارت، مثل اینکه هم میکنیم اطلاق بیع و تجارت رو در دعای حل الله البیع و همچنین تجارتن انتراز فل کتاب و سنه و همچنین در روایاتی که در این زمینه وجود داره، اینا رو هم میکنیم بر عقود متعارفه، بر بیع و تجارت متعارفه، و هر شبت خدمت شما میگیم شامل بیع و تجارتی که قبولش مقدمه بر ایجابش باشد نمیشود. خب بعدشون میفهمد وزاد بعضهم. این یه استدلالی است که گفتیم ای چه بسا اینها استدلالشون این باشه. اما میفهمند بعضی از آقایون فقها در مقام استدلال بر وجوب تقدیم ایجاب بی بر قبولش اضافه کردن این استدلال رو که گفتن قبول فرع ایجاب است، بنابراین فرع نمیتواند متقدم بر اصل بوده باشد. یا اینکه مثلا به یه تعبیر دیگری گفتن که آقا قبول تابع ایجاب است و تابع نمیتواند بر مطبوع مقدم باشد. فمد و زاد بعضهم ان القبول فرع الایجاب، قبول فرع ایجاب است، فلا یتقدم علیه، بنابراین فرع بر اصل مقدم نمیشود. و انه تابع له، و اینکه قبول تابع ایجاب هستش، فلا یصح تقدمه علیه، بنابراین صحیح نیستش که مقدم شود این قبول بر ایجاب. بعد میفرماید که و حکی فی غایت المراد عن الخلاف الاجماع علیه. تا اینجا ایشون ادعای شهرت کرد و گفت خیلی هم بهش قائل شدن. الان از اینجا میخواد بگه بعضی حتی نقل اجماع کردن، گفتن آقا در این مسئله اجماع، اینو به عنوان یک دلیل به حساب بیاردید. تا حالا دو تا دلیل گفته بود، الان دلیل سومشون چی میشه؟ اجماع میشود. دلیل اول اصل عملی استصحاب عدم نقل بود، دلیل دوم دلیل عقلی بود و دلیل سوم میشه اجماع. فهمد از غایت المراد نقل شده ارشد خدمت شما که از خلاف مرحوم شیخ طوسی که اجماع وجود دارد در این مسئله بر لزوم تقدیم ایجاب بر قبول. و حکی فی غایت المراد عن الخلاف الاجماع علی، در غایت المراد از خلاف شیخ طوسی نقل شده است اجماع بر تقدیم ایجاب بر قبول. خب آیه مصنف این نقل درسته؟ میگه ما که مراجعه کردیم به کتاب شیخ طوسی دیدیم ایشون در خلافش در این مسئله هیچ نگفته، مگر اینکه گفته بی در صورت تقدیم ایجاب متفق علیه، اجماعی صحتش. اما این که بگه اگر بی قبولش مقدم شد اجماع داریم بر فسادش، اینورشو نگفته. گفته آقا ما در مورد بی قدر متیقن، اون قدری که همه قبولش دارن صحتش رو چیه؟ بی ایست که ایجابش مقدم باشد. اما اونی که قبولش مقدم باشد نگفته اینجا هم اجماع دارن بر فسادش. نه خیر، اینجا رو دیگه ذکر نکردیم، نشون میده که در اینجا اختلاف وجود دارد در صحت و فسادش. خلاف میفهمد و حکی فی غایت المراد عن الخلاف الاجماع علیه، در غایت المراد از کتاب خلاف شیخ طوسی نقل شده از اجماع بر تقدیم ایجاب بر قبول. و لیس فی الخلاف، در حالی که نیست در خلاف، فی هذه المسئله، در این مسئله، این واو حالیه است دیگه، میخواد اشکالش رو بگه، یه این که ایشون اومده نسبت داده به خلاف، نه همچی چیزی نیست. در خلاف در این مسئله، یعنی در مسئله لزوم، در مسئله لزوم یا عدم لزوم تقدیم ایجاب بر قبول نیست، مگر الا ان البیع مع تقدیم الایجاب متفق علیه فیؤخذ به، که بیع با تقدیم ایجاب متفق علیه هست و بهش اخذ میشود. فراجه شما برو مراجعه کن ببین اگر بیشتر از این پیدا کردی، ما گردنمون از موچ هستش باریکتره. بعد میفرماید که خلافا للشیخ فی المبسوط فی باب نکاح، ما گفتیم چی؟ ما گفتیم که آها در بی ایجاب بر قبول باید مقدم باشد، درست یا نه؟ میگه خود شیخ هم و خیلی دیگه هم این قول قائل شدن. شیخ مثلا تو مبسوطشون ازشون نقل کرد، میگه همین شیخی که تو مبسوط قائل شده بود به لزوم تقدیم ایجاب بر قبول، موافق با مشهور بود، همیشون در کتاب خلافشون در باب بی همونو گفته، گفته بله بی باید حتما ایجابش بر قبول مقدم باشد، اما در کتاب نکاح که رسیده عدول کرده و گفته در نکاح چون که تقدیم ایجاب بر قبول طبق روایات جایز است، پس در بی به طریق اولا جایز است. ببینید اینجا عدول کرده، وقتی به نکاح رسیده روایت نکاح رو دیده نظرش برگشته و قائل شده به چی؟ قائل شده به این که نه لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم بشه، قبول هم مقدم بر ایجاب باشه صحیحه. خلافا لشیخ فی المبسوط فی باب نکاح، برخلاف مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در باب چی؟ نکاح. و ان وافق الخلاف فی البی، اگرچه ایشون در کتاب بی مبسوط با خلافش موافقت کرده، در کتاب بی چی گفته؟ گفته بله باید ایجاب بر قبول مقدم بشود، الا انه عدل عنه فی باب النکاح، اگر اینکه ایشون عدول کرده است از نظرش در باب بی، در باب چی؟ نکاح، در باب نکاح هر چقدر نظر خودش رو عوض کرده و قائل به جواز تقدیم قبول بی بر ایجابش شده. بل ظاهر و کلامه عدم الخلاف فی صحتی بین الامامیه، بلکه ظاهر کلام مرحوم شیخ این استش که هیچ اختلافی در صحت بیعی که ایجاب قبولش مقدمه بر ایجابش باشه بین امامیه وجود چی؟ ندارد. تا اینجا یه عده میگفتن آقا اجماع وجود دارد بر عرض شود اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول، این عبارت ایشون توی مبسوطش بلکه ظهور دارد تو باب نکاح که میخواد بگه البته راجع به بیعی که قبولش بر ایجابش مقدم است اجماع داریم که صحیح هست و هیچ اختلافی در موردش چی وجود نداره، برعکس اون اجماع رو داره ادعا میکنه ایشون. عبارت رو ببینید، حیث انه بعد ما ذکر ان تقدیم القبول بلفظ الامر فی النکاح به ان یقول الرجل زوجنی فلانه جائزون بلا خلاف قال، به خاطر اینکه ایشون بعد از اینکه در کتاب مبسوطش ذکر کرد که تقدیم قبول بلفظ امر در نکاح به این که مرد بگوید زوجنی فلانه، فلان دختر رو که مثلا دخترته و برش ولایت داری به ازدواج من در بیار، این قبوله، چون میدونید در نکاح طرف دختر عرض شود موجبن و طرف پسر قابله، این پسره اومده گفته آقا امر کرده آقا زوجنی فلانه این دخترت رو به ازدواج من در بیار، این خودش قبول مقدمه بر ایجاب، اونم بعدن گفته زوجت که ها من این دخترم رو به ازدواج تو چی؟ در آوردم، این قبول امری مقدم جائزان. بعد میگه بلا خلافه، خب این چه ربطی به بی نداره، این مال نکاهه. بعدش ببینید چه تعبیری میاد، بعد میرسه سر باب بی، میگه قال عمل بی، اما خب بی چی؟ میگه فانه اذا قال بئنیها فقال بئتکها، اگر این بگه که این خلاصه جاریه این کنیز رو به من بفروش و اونم بگه باشه بهت فروختم، صح عندنا و عند قوم من المخالفین، این نزد ما یعنی نزد ما امامیه صحیحه. یعنی چی؟ یعنی اجماع وجود، تعبیر عندنا اشاره به اجماع، اگرم مخالفی دارن میگه بعضی از مخالفینن، حتی قوم من المخالفین هم و از اهل سنت هم با هم نظرن میگن این بی صحیحه. و قال قوم منهم لا یسه، بل یه عده ای از اهل تسنن میگن این بی ای که تقدیم شده است قبولش مقدم شده است بر ایجابش این صحیح نیست، حتی یسبق الایجاب، تا این که ایجاب چی بشود؟ مقدم بشود. لا یسه یعنی بی صحیح نیست تا زمانی که حتما ایجابش مقدم بشود. انتها عبارت مرحوم شیخ در مبسوط. ایشون میگه و کیفکان، حالا چه در مبسوطش رو ما بگیم که ایشون داره مقدم میکند، داره صورت تقدم ایجاب بر قبول در بی رو ازش عدول کرده در کتاب بی نظرش رو و در کتاب نکاح قائل به جواز و صحتش شده، چه نگیم نسبت قول اول یعنی قول به اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول به مبسوط، این مستند به کلامش هست در کدوم باب؟ در باب ب. اما در باب نکاحشون اینو قائل نیستن. و کیفکان فنسبت القول الاول، هر طور که باشه نسبت قول اول یعنی قول به لزوم تقدیم ایجاب بی بر قبولش الی المبسوط به مبسوط شیخ طوسی، این مستند الی کلامه فی باب البی، این مستند به کلام مرحوم شیخ هست در باب چی؟ بی. و اما فی باب نکاح چی؟ نه، فکلام او کلام مرحوم شیخ رحمه الله در مبسوط در باب نکاح صریح، فی جواز تقدیم، صریح است در جواز تقدیم قبول بی بر ایجابش. کل محقق رحمه الله، مثل کلام محقق رحمت الله علیه در شرایع و علامت فی تحریر و مرحوم علامه در تحریر و شهیدین فی بعض کتب هما و جماعت ممن تأخر عنهما، مرحوم شهید اول و شهید ثانی تو بعضی از کتاباشون و جماعتی از متأخرین از شهید اول و شهید ثانی، مثل محقق اردبیلی در مجمع الفائدت و البرهان، مثل محقق سبزواری در کفایت الاحکام، مثل محدث بهرانی رحمت الله علیه مجمعین در حدائق، مثل صاحب جواهر در جواهر، اینا همشون اومدن تصریح کردن مثل مرحوم شیخ در باب نکاحش به این که تقدیم قبول بی بر ایجابش جایز و صحیح هستش. چرا این حرف رو زدن؟ گفتن ما عمومات رو داریم، لل عمومات اوفو بالعقود احل الله البیع الا ان تكون تجارتا عن تراض، اینا عموم دارن، اینا انصراف ندارن به فرد خاص، اینا عموم دارن. مخصص درست حسابی هم که پیدا نکردیم، از سلیمت هم مایس به حل تخصیص ها، اینا هم سالمن از یک دلیل معتبر درست حسابی که صلاحیت تخصیص این عمومات داشته باشد و صورت تقدیم قبول بر ایجاب را از تحت این عمومات چکار کنه، تخصیص بزنه و خارج بکنه. اینم یک دلیل. تا حالا چند تا دلیل ایشون برای جواز آورد؟ دلیل اول گفت آقا عمومات رو داریم، مخصص هم ندارن، این دلیل اولش. دو، به مفهوم اولویت جواز تقدیم قبول در نکاح ایشون استدلال میکنه، میگه ببینید ما روایاتی رو داریم که در این روایات حضرات معصوم علیهم السلام آمدن در باب نکاح گفتن تقدیم قبول نکاح بر ایجابش جایز است، با اینکه نکاح راجع به فروج که اهمیت به مراتب بیشتری از اموال دارد که متعلق به قرار گرفته. خداوند متعال شارع مقدس در مورد نکاح که راجع به فروج هست و از اهمیت بسیار بالایی برخورداره مسامحه کاری کرده، گفته آقا حالا توسعه داریم، حالا قبولش هم بر ایجابش مقدم شد ایرادی نداره، با اینکه اگه قرار به سختگیری بود اینجا جاش بود، چون برای او اهمیت بسیار بالایی برخورداره بحث فروج و باید سختگیری کنه که خدای نکرده اونجا غلط و اشتباهی پیشی نیاد، محرم و نامحرمی پیش نیاد، تحلیل فرجی به حرام پیش نیاد، اونجا این کار نکرده. در بی که راجع به اموال و از اهمیت بسیار کمتری نزد شارع برخورداره، به طریق اولا شارع مسامحه خواهد کرد و تقدیم قبول بر ایجاب رو صحیح خواهد دونست. حالا ایشون هم دو تا خبر رو اینجا میارن نقل میکنن از باب نکاحی، که خبر عوان ابن تقلبه و یکی هم خبر سهل ساعدیه. سهل ابن بله اگر اشتباه نکنم سهل ابن سعد ساعدی هستش که حالا هر دو رو هم میخونیم، برای مصنف روایت رو ناقص آورده، ما کاملش رو میخونیم چون بعدن باهاش کار داریم. و فهوا جوازهی فی النکاح از ثابت بالاخبار، و همچنین مفهوم اولویت جواز عقد، عرض شود خدمت شما، جواز تقدیم قبول بر ایجاب در باب نکاح، که این به واسطه اخبار خودش ثابت شد، جواز تقدیم قبول بر ایجاب در نکاح این به واسطه اخبار و روایات ثابت شده، مثل خبر عوان ابن تقلب، مثل روایت عوان ابن تقلب، الوارد فی کیفیت صیغه المشتمل علی صحت تقدیم القبول به قول هیل المرأه، که این وارد شده است در کیفیت صیغه‌ای که مشتمل است بر صحت تقدیم چی؟ قبول بر ایجاب، به این که مرد به زن بگوید اتزوجو که متعتن علی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قبل از اینکه زن حرفی بزنه مرد بگه من با تو ازدواج میکنم، ازدواج موقت طبق کتاب خدا و سنت پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم. حالا روایت طولانیه، تا اینجا که میفهمد حضرت فرمود فاذا قالت نعم، اگه مرد این حرفو زد بعدم زن گفت باشه، فهیه امرأتوک، این زن زن توست، و انت اولا الناس بها، و تو اولای مردم نسبت به این زن هستی، یعنی حق اولویت داری در استفاده از بزء این چی زن و منافع جنسی او. این روایت البته کاملش اینطوره که از عبان ابن تقلب نقل شده که میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام، من به امام صادق علیه السلام عرض کردم کیفه اقول لها اذا خلوت بها، راجبه صیغه سوال پرسیدم و گفتم خب الان من با این تنها شدم چی بهش بگم، صیغه عقد چجور جاری کنم؟ قال علیه السلام، حضرت فرمودن بهش میگی تقول اتزوجو که متعتن علی کتاب الله و سنت نبیه، من با تو ازدواج میکنم، ازدواج متعه، ازدواج موقت بر کتاب خدا و سنت نبی خدا، یعنی طبق او من دارم با تو ازدواج میکنم، از پیش خودم اینو در نیوردم. لا وارثتن ولا موروثه، در حالی که نه من از تو ارث ببرم اگر تو مردی و نه تو از من ارث ببری و من موروث تو باشم اگر من مردم. کذا و کذا یومن، چنین و چنان روز، یعنی مثلا 10 روز، 20 روز، 30 روز، یه مقداری هم از روزش رو تعیین بکن. و انشئت کذا و کذا سنتن، اگر هم خواستی بیشتر باشه خب میتونی بگی مثلا 1 سال و 2 سال و 3 سال، اشکال نداره. به کذا و کذا درهمن، به خلاصه چنین و چنان درهم، انقدر و اونقدر درهم، مثلا 10 درهم، 100 درهم، 1000 درهم. و تو سم ما من العجله ما تراوی تو ما علیه، و تعیین کنید از و تعیین کن از مدت این عقد اون چرا که با هم دیگه برش قبل از اینکه این عقد رو بخونید ترازی کردید و توافق کردید. قلیلا کان او کسی را، حالا میخواد کم باشد یا زیاد، حتما ببینید. این خود حضرت قبلا هم اینو گفته بود، بحث مدت رو با اونجا که میگه کذا و کذا یا اومد و انشئت کذا و کذا سنتن، دوباره تاکید میکنه اون کم و زیاد زمان رو، باز تاکید میکنه، بازم میگه که آقا حتما باید حواست رو جمع بکن، اون بقیهش هم نگفتی، این زمانه باید مشخص باشه. فاذا قالت نه، با این توصیفات اگر تو اینا رو گفتی بعد او گفت باشه، فقط رضیت، او راضی شده، فهی امرأتوک، پس او زن توست، و انت اولا الناس بها، و تو اولای مردم نسبت به اون زن هستی. قلت، راوی میگه که من به حضرت عرض کردم فانی از صحیح ان اذکر شرط الایام، میگه من خجالت میکشم که شرط ایام رو توی عقدم ذکر بکنم، یه جوری شاید مثلا توهین به این زن باشه که من مثلا تو رو موقت میخوام، شاید اون ناراحت بشه که بگی این منو دائم نمیخواد و اینها، این چطور باشه؟ حضرت من زمان رو نگم، حضرت گفتن چیکار نداره، اما نگی میشه ازدواج دائم دیگه، بعد اون وقت احکام ازدواج دائم رو داره گرفتار میشه دیگه، تو که نمیخوای به اون احکام پایبند باشی برو عقد موقت بخون، خجالت نکش. فانی از صحیح ان اذکر شرط الایام، قال علیه السلام، حضرت فرمودن هو عذر علیک، درسته تو الان اگر این قید ایام رو بگی یه مقدار ضرر میکنی و ضرر بهت وارد میشه، به اینکه خجالت میکشی بالاخره بهت فشار میاد، اما اگر نگی ضررش بیشتره. قلت و کیف، گفتم چطور ضررش بیشتره؟ قال علیه السلام انکه لم تشترط، همانا تو اگر شرط ایام رو نگی، کان تزویج و مقامن، یه تزویج هر شود برپایی خواهد بود و ادامه داری خواهد بود، و لزمت کن نفقه، بعد اون وقت بر تو واجب میشه نفقه این زن رو هم فلعده بدهی، و کانت وارسن، اون زن ازت ارث میبره اون موقع، چون دیگه میشه ازدواج دائم دیگه، ولم تقدر ان تطلقها الا طلاق السنه، دیگه نمیتونی سنه، نمیتونی طلاقش بدی مگر طلاق سنت، طلاقی که بالاخره در سنت پیغمبر آمده، در حالی که اگر عقد موقت بود شما راحت میتونستی بگی بقیه مدت رو بهت بخشیدم، تو رو به خیر و ما رو به سلامت، تمام میشد میره، اصلا نیاز به عقد خاصی هم حتی نداشت، اما اینجا باید طلاق سنت باشد، با شرایطی که طلاق دارن باید اونجور طلاق بدی، خلاصه به مشکل برمیخوری دیگه. خب یه روایت ابان ابن تغلب، بعد میفرمد و روایت سهل ساعدی المشهوره فی کتب الفریقین، و همچنین روایت سهل ساعدی که در کتب شیعه و سنی چی شده؟ مشهور شده، کماقیل اونجور که گفتن المشتمله علی تقدیم القبول من از زوج به لفظ زوجنی ها، که این مشتمل است بر تقدیم قبول از جناب زوج به لفظ زوجنی ها، این دختر رو به ازدواج من در بیاور، که بعدم اون پدرش مثلا بگه زوجتک ها. روایت چیه؟ روایت اینه، سهل ابن سعد ساعدی روایت میکنه، میگه یک زنی ان امرأتن اتت النبی صلی الله علیه و آله، اومد پیش پیغمبر اکرم. میدونید یکی از احکام اختصاصی پیغمبر اکرم حکم تحلیله، یعنی ماها برای اینکه یک زنی بهمون حلال بشود باید چکار کنیم؟ ازدواج کنیم، حالا دائم یا موقت با اون زن. اما برای پیغمبر اکرم اینطوری نیست، هر زنی بیاد خودش رو بر پیغمبر اکرم تحلیل بکنه و بگه من خودم رو بر تو حلال کردم، بر پیغمبر حلال میشه که با اون عرشبت خدمت شما ارتباط برقرار بکنه. اما این لذا همین باعث شده بود که خیلی زنها میومدن و خودشون رو بر پیغمبر تحلیل میکردن. خب پیغمبرم بالاخره اینجور نبود که حالا هر کسی که اومد خودشو تحلیل کرد بپذیره، و از طرفی هم حیا میکردن، یه زنی اومد خدمت حضرت و قالت یا رسول الله، گفت ای رسول خدا، انی وهبت لک نفسی، من خودم رو به تو بخشیدم. و قامت قیاما طویلا، و یک مدت زیادی هم وایساد و نرفت. حضرت هم حالا معلومه که ساکت بودن دیگه، اینم همینجور وایساده بود نمیرفت، که حضرت ساکت بودن که یعنی برو، من مثلا موافق نیستم، منتها نمیخواستن بهش بالاخره به استراحت بگن که اون لطفی که او کرده خدای نکرده چی بشه، باعث تحقیر او بشه جلو بقیه. و اما اون وایساد نرفت. فقام رجلا فقال، یه شخصی اومد، گاهی موقع می کاره میکردن که پیغمبر یه فکری به حالشون بکنه، یعنی طرف دنبال شوهر میگشت، شرط مهیا نبود، اینجور میومد ابراز میکرد این قضیه رو. حضرت در اینجا چیکار کردن؟ گفتن که چیزی نگفتن، به اونم همجور وایساد. بالاخره یه نفری بلند شد و گفت یا رسول الله، ای رسول خدا، زوجنی ها الا لم یکن لک بهاجه، اگه تو نمیخوای خلاصه میگفت حرومش نکن، اینو ازدواج من در بیار. ببین اینجا تعبیر میگه زوجنی ها، این زن رو به ازدواج من در بیار، این قبول مقدم است با فعل امر. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، حضرت چی فرمودن؟ هل اندکش من شیء تصدقها، یا آیا تو چیزی داری که به او به عنوان صداق و مهریه بدی؟ فقال ما عندي الا ازاري هذا، گفت نه آقا جان، من غیر از این پیرنی که تنمه هیچ ندارم. فقال صلی الله علیه و آله، ان اعتیتها ازارک حبست بلا ازار، اگه بخوای پیرن تو بهش بدی که خب بدون پیرن میمونی. التمس ولو خاتما من حدید، برو بگرد بالاخره ولو یک خلاصه خاتم انگشتری از آهن که دیگه کم ارزش ترین چیز بوده، برو یه همچی چیزی هم تو پیدا بکنی، بالاخره یک مهریه میخواد، عقد بی مهریه نمیشه. فلم یجد شیئا فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، او رم گشت و چیزی پیدا نکرد، گفت من چیزی ندارم. ازت بهش فرمودن که هل معک من القرآن شیء، چیزی از قرآن حفظ داری؟ قال نعم سوره کذا و سوره کذا صور سماها، گفت بله فلان سوره فلان سوره، یه چند تا سوره بود که اون نام برد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، اینو که گفت ازت اون وقت او رو عقدش کردن، ایجاب رو آوردن، فرمودن زوجت که به ما معک من القرآن، یعنی من به ازدواج تو در آوردم این زن رو، به اون چه که در مقابل اون چه که همراه تو هست از قرآن، که بهش این سوره ها رو یاد بدی، این مهریه این زن میشه. حالا باشه انشالله ادامه بحث برای جلسه بعدی، والحمدلله رب العالمین.